بسم الله الرحمن الرحیم. یا من ارجوه لکل خیر. ای خدایی که در هر خیری امید من به تو هست و آمن و سخطه و اند کل شر. ای خدایی که پناه من در هر خطری تو هستی. یا من یعطی الکثیر بالقلیل. ای خدایی که در برابر کار کم ما پاداش زیاد می دهی. یا من یعطی من سأله. ای خدایی که در برابر درخواست بندگانت پاسخ می دهی. و من لم یسأله. حتی اونی که ازت نمیخواد بهش میدهی. و من لم یعرف، حتی اونی که قبولت نداره میگه این دنیا خدا نداره، به اونم میدهی. اعتنی به مسئلتی ایاک. حالا من دست نیازم را بلند کردم، با این درخواست من به من بده جمیع خیر دنیا و جمیع خیر الاخره، همه خوبی های دنیا و همه خوبی های آخرت را. وصرف عنی به مسئلتی ایاک. یه درخواست دیگم دارم، با این درخواست من دور کن از من جمیع شر دنیا و شر الاخره، همه بدی های دنیا و بدی های آخرت را. فَإِنَّهُ غَيْرُ مَنْقُوسٍ مَا أَعْتَيْتَ. پروردگارا داده های تو بی عیب و نقص است. فزدنی، بازم میخوام زیاد کن. من فضلک، نه اینکه شایستگی داشته باشم، از روی لطفت. یا کریم، یا ذوالجلال والاکرام، یا ذا النعماء والجود، یا ذا المن والطول، حرم شیبتی علی النار. خب شام قریبان امام هادی علیه السلام است. در خانه خدا پس از اقامه نماز جماعت تفسیر سوره انبیاء. تقاضا میکنم به روان بزرگترین پیامبر خدا که بعثتش در این ماه است و اهل بیت پاکش به ویژه حضرت هادی علیه السلام صلواتی تقدیم بفرمایید. اللهم صل علی محمد. به یه زبانی هم میتونیم بگیم ماه رجب ماه تولد قرآن است. چطور شما برای بچه هاتون جشن تولد میگیرید؟ این جلسه تفسیر قرآن رو شما بزرگی میکنید، با رونق نگه دارید. جلسه مهمیست. حالا یک کلمه روز قیامت از ما بپرسند برای قرآن چه کردید؟ این خدای شرمساریم، ولی چهارشنبه شبها در این مسجد نشستیم، به اندازه سوادمون یک کلماتی گفتیم، شنیدیم، گاهی عشق ریختیم، گاهی تأثیر پذیرفتیم. سوره انبیاء، آغاز جزء 17 با این سوره هست. مکیست. سوره های مکی بیشتر برای فرد سازیه. سوره های مدنی بیشتر برای جامعه سازی، قوانین، مقررات، دیپلماسی. سوره های مکی بیشتر اعتقادات، عقیده به مبدا، معاد. سوره های مدنی بیشتر مقررات. 112 آیه دارد. از پیغمبر نقل شده صلی الله علیه و آله و سلم. که فرموده من قرأ سورة الانبیاء، هر کی این سوره را بخواند، حاسبه الله حسابا یسیرا، روز قیامت حسابش آسان خواهد بود. وصافحه وسلم عليه كل نبي ذكر اسمه في القرآن. نام 25 پیامبر در قرآن آمده. اون 25 پیغمبر روز قیامت با او دست خواهد داد و به او سلام خواهد، کسی که این سوره را بخواند. از امام صادق علیه السلام ما یه تفسیری داریم به نام نور الثقلین. ثقلین یعنی قرآن و عترت. در این تفسیر که این مفسر بزرگ، بیشتر احادیثی که از ائمه در تفسیر آیات، از خودش چیزی توضیحی نداره، همش حدیثه. این احادیث که ما داریم نقل میکنیم از این تفسیره. امام صادق علیه السلام فرمود من قرأ سورة الانبیاء حبا لها، هر کس این سوره را با علاقه بخونه. مفسرین گفتن با علاقه یعنی چی؟ این دنبال فهمشم باشه، فقط این تلفظ کلمات نباشه. با علاقه بخواند کان کمن رافق النبیین، مثل کسی است که رفیق پیامبران باشد. اجمعین، همه پیامبران، فی جنات نعیم، در بهشت های پر نعمت رفیق انبیا بودن خیلی مهمه. و کان محیبا فی اعین الناس، خدا یه کاری میکنه، اینی که سوره انبیا رو با علاقه میخونه در چشم مردم با ابهت جلوه میکند. حیات دنیا، تو همین زندگی دنیا. خب چه مطالبی تو این سوره هست؟ در این سوره قصه 16 پیامبر آمده، حضرت موسی علیه السلام، حضرت هارون علیه السلام، حضرت ابراهیم علیه السلام، اسمش انبیا، سوره انبیا این سوره پیامبران، حضرت لوط علیه السلام، حضرت اسحاق علیه السلام، حضرت یعقوب علیه السلام، حضرت نوح علیه السلام، حضرت داوود علیه السلام، حضرت سلیمان علیه السلام، حضرت ایوب علیه السلام، حضرت اسماعیل علیه السلام، حضرت ادریس علیه السلام، حضرت ذلکفل علیه السلام، حضرت ذنون یا همون یونس تو شکم نهنگ، خواهیم گفت قصهش را، و حضرت زکریا و حضرت یحیی، سلام خدا بر همه پیامبران. قصه این 16 پیامبر تو این سوره آمده. مطالب دیگری که غیر از این قصه ها در این سوره هست، پیروزی حق بر باطل، توحید بر شرک، لشکریان عدل بر ظلم، از موضوعات دیگر این سوره است. سوره با هشدار آغاز می شود، با هشدار پایان پیدا می کند. فکر کنم هفته گذشته بود من این رو پرسیدم اینجا که در قرآن انذار بیشتره یا تبشیر؟ ها گفتیم؟ گفتیم کدوم بیشتره؟ انذار بیشتره. حالا این سوره هم شروعش انذاره، یعنی ترسوندن. حالا میرسیم به آیه اول. امشب فکر نکنم بیش از آیه اولم برسیم. هم پایانش. وقتی یه نکته قشنگ دیگر از زندگی پیامبران، قسمت هایی تو این سوره اومده که گیر افتادن. نمیدونم شما تا حالا گیر افتادی یا نه. تو زندگی گاهی آدم گره به کارش میفته، هر دری رو میزنه باز نمیشه، تو تنگنا، تو فشار. گاهی هم نه، زندگی ها روون، سرازیری، با خوشی، با خوره. تو این سوره قطعه هایی از تاریخ انبیا آمده که همش سخته. چرا؟ بعضی گفتن دلیلش اینه که این سوره در دوران مکه که پیامبر ما هر روز و شب با انواع و اقسام سختی ها، تحریم ها، تهدید ها، دیگه بعضی تحملشون داشت. لذا هی خدا قصه ابراهیم رو نقل میکنه که تو آتیشش انداختن، قصه زکریا رو نقل میکنه پیر شده بچه دار نمیشه، قصه یونس رو نقل میکنه تو شکم نهنگه. از پیامبران قطعه هایی دیدید، از یه فیلم ها سریال ها رو بهش میگن چی؟ تراژدی، یعنی غم انگیز. از پیامبران تو این سوره این قطعه ها آمده، برای روزگاران سخت به درد میخوره. الان جمهوری اسلامی تو چه روزگاری آقایان؟ ما امروز رفتیم گوش بخریم قبل از اینکه بیام اینجا. این قصابه گو این عدده رو نگاه کرد، گو آقا سید روم نمیشه این عدد رو بگم. الان ما تو روزگار سختی هستیم، این سوره رو باید بخونیم، نباید از آرمان هامون از اهداف دست برداریم. بالاخره شما حساب کنید تو مکه بحث دیگه به مغز استخوانشون رسیده، داشتن پشیمان می شدن که مسلمان شدن، پشیمان می شدن که یا الله گفتن. از بیرون فشار، از داخل فشار، خیلی سخت، خیلی سخت. بعدم این انبیا تو دل سختی ها دست توسل به دامن لطف الهی بلند کردن، خدا هم اونها رو از اون گرفتاری ها نجات داده. ابراهیم را از آتش، یونس را از نهنگ، زکریا را بچه داده. یعنی این آهنگ قصه های قرآن است. حالا با صلوات شما میخوام سوره را آغاز کنیم. بسم الله الرحمن الرحیم. آیه است که هرچی براش معنا کنیم کمه. بیش از 100 حدیث درباره بسم الله الرحمن الرحیم آمده. حدیث داریم همه کتاب های آسمانی با این جمله شروع می شود. همه سوره های قرآن بجز سوره براءت با بسم الله آغاز می شود. پیامبر ما هم به ما این رو فرموده، همه کارهاتون رو، مادی یا معنوی، دنیایی یا آخرتی، کوچک یا بزرگ، با بسم الله الرحمن الرحیم شروع کنید. حتی حدیث داریم یه بیت شعر میخوای بنویسی، نه یه قصیده ها، با بسم الله شروع کن. این مثل این میمونه که حالا آقای قرائتی اینطوری مثال میزنه، شما میریم یه مجموعه سرویس چینی بخری، مثلا 130 پارچه است، زیر دستی داره، بشقاب داره، گود داره، تخت داره، دیست داره، سوپخوری داره، نمک پاش داره، به همه اونها آرم اون کارخانه زده شده. آفریدگار ما الله هست، ما یه عاقل باشیم به همه کارهامون آرم الله باید بزنی. میخواد غذا بخوره، بسم الله الرحمن الرحیم. میخواد بخوابه، بسم الله الرحمن الرحیم. از خونه میخواد بیاد بیرون، بسم الله الرحمن الرحیم. نوح نبی میخواست سوار بشه، بسم الله الرحمن الرحیم. میخواست پیاده بشه، بسم الله الرحمن. نامه میخواد بنویسه، پیامک میخواد بده، بسم الله الرحمن الرحیم. حتی در احادیث آمده زن و شوهر در آغوش هم میخوان برن زیر لحاف، بسم الله الرحمن الرحیم. وقت اون دیگه فرق میکنه با غرایز حیوانی، یه رنگ خدایی پیدا میکنه. اگرم فرزندی خدا تقدیر کرده باشه، اون فرزند متمایل به الله، خداگرا، خداپرست. ما گاهی وقتا به باباهامون، به مادرامون دعا میکنیم خدا بیامرزتشون، یا علی را نکنه بسم الله الرحمن الرحیم ما یادمون بره، یه نسلی از ما بماند که نه بابا ایشون رفته آلمان درس خونده، حالا خوبیت نداره بسم الله. بعضی از مثلا باسوادا این خبرنگار میاد باشون مصاحبه میکنه، مثلا آر میدانن با بسم الله شروع کنن. بسم الله الرحمن الرحیم. قداست میبخشد به کار ما. یه معنای بسم الله هم اینه، یعنی خدای به کمک تو. خب ما درسته تو کارهامون مطالعه میکنیم، مشورت میکنیم، برنامه ریزی میکنیم، مقدمات، اما نمیدونیم چه حادثه پیش خواهد آمد. این بسم الله یعنی اون چیزایی که خدای من به عقلم نرسید، پیشبینی نکردم، اون وسط کار تو اون خلأها را، اون شکافها را، اون نقصها را کمک کن به نتیجه برسد. این حدیث رو همه شما شنیده اید که پیغمبر فرمود کل امر زیبال لم یبدع به بسم الله الرحمن الرحیم فهو ابتر. هر کار مهمی که با بسم الله الرحمن الرحیم آغاز نشود ناتمامه، ناقصه. کارهامون رو تمام کنیم با این ذکر الهی. در بعضی از کلمات هم آمده که این اسم بزرگ خدا تو همین آیه است، اسم اعظم تو همین آیه است. عیسی ابن مریم با همین بسم الله الرحمن الرحیم روی آب راه می رفت. به نامه، به نامه یعنی به کمک، به کمک خدا شروع می کنم. الله، الله رو هم همه بلدیم. من اینطوری معنا می کنم الله رو. اگر دعای جوشن کبیر را که 1001 اسم خدا درش هست تو یک کلمه بگنجانیم اون اللهه. یعنی همه صفات خدا در یک جا، لذا خیلی قداست دارد. اما گفتن حدیث داریم، حدیث قدسی، خداوند فرمود اگر بنده من دستش را به سوی آسمان بلند کند 10 بار بگوید یا الله یا الله، من اونو بر نمیگردم، حاجتش رو روا میکنم. الله خیلی قداست داره، 1000000 بار در قرآن آمده. بعد دو اسم دیگر، رحمان، رحیم، ریشه هر دو رحمت، یعنی مهربانی، لطف. فرقی که شهید مطهری از امام صادق علیه السلام طی حدیثی بر ما نقل کرده اینه، من قبلا هم گفتم اینو تکرار میکنم، خواهش میکنم حفظ کنید. تو کلمه رحمان همه، تو کلمه رحیم همیشه. این دو تا کلمه رو یاد بگیرید. رحمان یعنی خدا همه رو دوست داره، رحیم یعنی مؤمنان را برای همیشه. رحمان همه را دوست دارد، یعنی چینیا و روسا و بلاروس و اوکراین و چه می‌دونم آمریکای شمالی، آمریکای مرکزی، آمریکای جنوبی، بی خدا، با خدا، شیعه، سنی، زن، مرد، برای همه باران می‌فرسته، برای همه آفتاب می‌تاباند، برای همه روز. این رحمانیت خداست. رحیم یعنی مؤمنان را تا بلندای بهشت برای همیشه. حالا من و شما به کدومش محتاجیم؟ به هر دو. هم به رحمانیت خدا که ما هم از مخلوقات او هستیم، هم به رحیمیت، یعنی خدا برای همیشه رحمتش را بر ما سرازیر بفرماید. بسم الله الرحمن الرحیم. من اینطوری معنا میکنم، به نام الله که همه را دوست دارد و مؤمنان را برای همیشه. آیه اول، اقترب للناس حسابهم، حساب مردم نزدیک شده. الان وزارت دارایی نمیدونم چه وقت سال حسابا رو میرسه، اصلا فرض کن تیر ما، از یه ماه قبل از تیر اطلاعیه میدن، پیامک میاد میگه اونا که مثلا برای مالیات بر ارزش افزوده نام چیه، ما که بلد نیستیم، یا اونا که مثلا شغلی دارن، کسبی، تجارتی، تو یه ما دیگه چیکار باید بکنن؟ ها، اظهارنامه را. حالا حسابای ما چی؟ اقترب للناس حساب، فکر نکن ده ما دیگه هست یا یازده ما دیگه، نه 27 روز دیگه بیشتر نیست، مثلا 10-15 روز دیگه بیشتر نیست، نزدیک شده. قربه یعنی نزدیک شد، اقتربه اینطور گفته یعنی خیلی نزدیک. الان از ما بپرسن روز قیامت کیه، دوست داریم هی بفرستیم اون دوراه تا هر کاری دوست داریم بکنیم، و تو هیچ دفتری هم بعضی از کاسبها، تاجرها حساب کتاب دارن، انضباط دارن، بعضی از کاسبها، تاجرها دوتو دفتر دارن، اون مأمور دارایی که میاد شما فکر نکنم بلد باشید، یکیو نشون میدن برای خودشون، یکی دیگر رو مثلا، حتی بعضی از تاجرها اصلا خانومش هم نمیدونه چقدر درآمد داره، برای هر کسی یه جوری گزارش میکنه. ازش میپرسیم آقا کسب و کاسبی؟ آقا سید میدونی پارسال دلار چند بوده الان چنده؟ حالا نگو میلیاردی، هی منافع اومده، اونی باید قصه بخوره که نداره، این دارایه بیش از اون معترضه. اقترب للناس حسابهم، حساب مردم خیلی نزدیکه، نزدیک نه ها، خیلی نزدیک. حساب کی؟ شما بفرمایید. حساب کی؟ مردم. یعنی فرق نمیکنه، همه آخوندا، مهندسا، کاسبا، معلما، کشاورزا، استثنا نداره، همه ناس، یعنی همه مردم پرونده دارن، کارنامه دارند، یک پرونده دقیق، به طوری که روز قیامت اگه بتونه جان میده، میگه مال حاضر کتاب، این چه پروندهیه؟ لا یقادر صغیرتن ولا کبیرتن الا احصا، همه رو نوشته، اون 2010 هم نوشته، اون مبالغ کم هم نوشته. حالا ما تو مسجد یه چیز گفتیم برای خنده، اینو چرا بردش نوشتی؟ یه جوک گفتیم، شوخی کردیم، یه همچین حسابی مردم در چه حالن؟ و هم فی غفلتن، مردم هم در غفلتن، انها از حسابشون غافلن، معرضون، پشت کرده دنبال کارهای خودشه، هم غافله هم داره میدوه دنبال یه چیز دیگه. این الان باید قصه حسابشو بخوره، 20 روز دیگه حسابش رو میارند، این کار رو کردی، این بدهکاری ها، این بستانکاری ها، باید الان اگر میتونه جبران بکنه از همین 20 روزه استفاده بکنه. الان من از شما میپرسم آقایان، ما چند وقت دیگه بناست بمیریم؟ نمیدانیم، ولی هممون دیم حالا نیست، بعید میدونم سال 1401 که تموم شده و 1402 هم نه، خیلی بعید اسرائیل وقت کنه بیاد سراغ ما، و 1410 چی، 1420 چی، 1400 بالاخره میاد. موسی بن جعفر علیه السلام فرمود خوشا به حاله کسی که هر شب حساب خود کار خودشو کرده باشه. اونی که حساب کرده تا مأموره میاد میره دفتر رو میاره، اما اون که حساب رو نکرده الان یه دونه دونه نمیدونم چه کار رو کردم، خر شدم، پشیمان اون دیگه فایده نداره. اقترب للناس حسابهم، حساب مردم نزدیک، نه خیلی نزدیک شده. و هم فی غفلت عنها معرضون، غافلند. بعضی ها آقایان خانوما قیامت رو قبول ندارن، بهشت رو قبول ندارن، جهنم رو قبول ندارن، حساب رو قبول. بعضی ها قبول دارن، غافلند. یعنی این مال ما هست. الان از ما بپرسن هممون میگیم قیامت رو قبول داریم، آخرت رو قبول داریم، ولی غافلیم. این سوره برای ما هست، یعنی برای غافلا. بعضی هم یادشون میره، نسو یوم الحساب، یادش میره روز حساب هست. شما فرض بکنید ما یه گروهی توی اردوی مثلا میخوام یه سفری بریم و برگردیم، یه جعبه هم گذاشتن پر پوله، همون کنار دست شاگرد شوفر، میگن هر کی پول لازم داره چیزی میخواد بخره، خوردنی، پوشیدنی، مثلا تو راه میرسیم از این مثلا کنار دریای مازندران چی هر قدر بخره. بعضی فکر میکنن حساب تو کار نیست، هی تونتون میان از اون جعبه پول ور میداره و میخره. آخر سفر میان یه آقای اکبری شما چند پول برداشتید؟ ما فکر نمی کردیم حسابی در کار باشه. این امام دوم است که در لحظه جان دادن اشک می ریزد. امام حسین می پرسد برادر جون برای چی اشک می ریزی؟ می فرماید فی حلالها حساب و فی حرامها اقاب. این نگاه یه آدم درست میکنه، تربیت میکنه ما رو. اینطوری باید قرآن بخونیم. مفسران گفتن کارای آدم ها پیداست ازش که غافلن. از کجا میفهمیم یه کسی غافل؟ از کاراش. اصلا دروغ میگه، هم که دروغ میگه فکر میکنه نوشته نمیشه، این دروغه. اذیت میکنه، مسخره میکنه، تهمت میزنه. یه کارایی باید بکنه نمیکنه، ترک فعل. خود همین نحوه عمل کرد ما نشون میده ما غافل هستیم، باور نداریم که اینها حساب میشه. یه نکته دیگر، نمیفرماید مردم رو برای حساب میبرن، حساب رو میارن برای مردم. یعنی میان در حجره شما، آدرس همه ما هم دارن، شرکت داره، چقدر درآمد داره، مالیات نمیده لامروت. حتی تو ایران نداریم کسی مالیات ها، دکترا که تفلکی ها درآمدی ندارند. و اون منشیه میگه برو به اون بانک بغلی اونجا واریز کن به شماره منشی مثلا، یا شما دکتر تفلکی که مظلوم. این مال دکترا. میارن اون دفتر رو میارن پیش ما. حسابگر کیه؟ اینم خودش مسئله یه. کی میخواد حساب بکنه؟ خدا. کفا بنا حاسبین، ما خودمون حساب میکنیم. اینجا دیگه نمیتونیم بگیم این مأمور مالیات آدم فلانیه، عدد و رقم بلد نیست، رحم و مروت. چرا میگه من ارحم الراحمینم، رحمم دارم، تو بیرحمی. این همه بهت گفتم و مما رزقناهم ينفق، بده، من خودم بهت دادم، از همونایی که بهت دادم یک کمیشو بده، تو رحم نداری، من رحم. حسابگر یک کسیه که نمیتونیم معترض بشیم بهش، خودشه، همه رو میدونه. ریز و درشت رو تحت نظر داره، او حسابگر است. یه جا می‌فرماید و حاسبناها حسابا شدیدا و عذبناها عذابا نکرا. بعضی ها رو سخت گیرانه ازشون حساب می‌کشیم. یه جا دیگه می‌فرماید که حساباً یسیر آسان. ما چه کنیم که خدا از ما سختگیری نکنه؟ الان از شما بپرسم جوابشو بلدید؟ چه کنیم آقا؟ به دیگران آسان بگیریم. اصلا فروشنده است، هندونه میخواد بگیریم مثل که طلا میخواد بفروشه. فروشنده اگر آسانگیر باشه، خدا هم در قیامت با آسانی با. اما اگر سخت گیری کنیم ما، یکی از راهاش، یکی از راهاش هم اول منبر امشب گفتیم، هر کس سوره انبیا را بخواند حسابش در قیامت آسان خواهد بود. حالا اونم یه خاصیت دیگری داره. در آیه 97 همین سوره که اگه زنده بودیم بهش برسیم، این رو میخوانیم. روز قیامت بعضی تأسف میخورن، میگن یا ویلنا، ای وای بر ما، قد کنا فی غفلت من هازا، ما از این روز غافل بودیم. وقت اون تأسف دیگه فایده نداره، اون حسرت نه فایده نداره، بازگشت امکان نداره. هر کی میخواد تأسف بخوره الان بخوره، حسرت میخواد بخوره الان، تا وقت هست. همین امشب از مسجد میره خونه، یه نیم ساعتی بنشینه حساب خودشو بکنه، چقدر خدا به من عمر داده، چقدر به من امکانات داده، چقدر به من آبرو داده، در برابرش چه کارهایی کردم، سبوش سنگین بکنه، چقدر بدهکارم، چقدر مقروزم، چقدر مدیونم. این خیلی خوبه. سوره سجده آیه 14، یه گزارشی از قیامت. فذوقوا بما نسیتم لقاء یومکم هذا، بچشید این آتش جهنم رو به خاطر غفلتی که کردید از حساب امروز. انا نسیناکم، ما که خدا هستیم شما رو فراموش میکنیم. البته ما میدونیم خدا فراموش کار نیست، فراموش میکنه یعنی بی‌اعتنایی میکنه، یعنی رحمتش رو جاری نمیکنه. چرا؟ به خاطر یک غفلت. سوره مریم آیه 39، و انذرهم یوم الحسره، ای پیغمبر بترسون مردم را از روز حسرت. از قضی الامر، اون روزی که کار دیگه از کار گذشته است، تمام شده. و هم فی غفلتن، آدمام در دنیا غافل بودن. و هم لا یؤمنون، از فرصتی که انبیا فراهم کردن استفاده نکردن، ایمان نیاوردن، غفلت. سوره قاف آیات 21 و 22، و جاءت کل نفس معها سائق و شهید. قیامت هر کی که میاد دو تا فرشته با او همراهه. یه فرشته پشت سرشه، آقا برو جلو، چون میدونه بره جلو اونجا یه دادگاهیه که پدر در میاره. یه فرشته هی هلش میده، سائق یعنی جلو میراند، و و شهید یه فرشتم پروندش دستشه. این تلویزیون گاهی دادگاه ها رو نشون میده، مثلا اون طرف رو میارن پابند یا دستبند دستشه با اون پیراهنهای راه راه، یه ماموری هم هست مثلا چند تا پرونده، گاهی هم چند تا نه، یه وانت مثلا میگه 3000 جلد. آقای رامندید یه استاده 3000 جلد یا امام زمان. یه فرشته پرونده ما رو میاره گواه بر کار، یه فرشته هم هی هل میده ما رو به سمت جلو. بعد آیه بعدش اینه، لقد کنت فی غفلت من هذا، تو از امروز غافل بودی، فکشفنا عنک غطاءک، حالا ما پرده ها رو کنار زدیم، فبصرک الیوم حدید، هی خیره خیره نگاه میکنه، وای وای چی کار کردم، این جوانیمه، این کسب و کاسبیمه، این عبادتمه، این زنداریمه، این بچه تربیت کردنمه، به خودش هیچ چیز میگه، خاک بر سرت، این همه امکانات چه کردی؟ دو سه نکته بگیم و دیگه منبر امشب بسته. از این آیه میفهمیم حسابرسی مردم قطعیه. ببینید در زبان عربی یه چیزی رو که میخوان بگن قطعی یعنی 100% مولا درزش نمیره، با فعل ماضی میارن. مثلا ما تو همین نمازی که میخوانیم میخوام بگیم حتما نماز برپا میشود، میگه قد قامت الصلاه، یعنی نماز به پا، در حالی که نماز به پا نشده، داریم آماده میشیم، یعنی حتما نماز خواهد شد. اذا وقعت الواقعه، باید بگی که در آینده واقع پیش میاد، میگه واقع شد، یعنی حتما خواهد شد. اینجا فعل ماضیه، اقترب یعنی نزدیک شده، یعنی قطعا این حساب خواهد بود. دوم، استثناء هم نداره، برای همه، للناس، همه توی این کانال حسابرسی عضو هستن. نکته بعدی، نظم و حسابی است که بر این جهان حاکم است. خداوند آفرینش را با نظم آفریده، حرکت سیاره ها، ستاره ها تا دل اتم همش حساب داره. کارای ما آدم هم حساب داره، یک حساب دقیق. همه جای عالم دوربین های خدا کاشته شده، صدا برداری، تصویر برداری. یه نکته دیگر، غفلت زمانی خطرناک می شود که با بیخیالی همراه بشه. گاهی آدم غافل میشه، بعد دستشو می زن غافل شد، قصه می خورد. گاهی نه، بیخیاله، معرضون، یعنی سرگرم زندگیشه، او خیلی بده. خیلی خوب، اگه زنده بودیم آیات سوره انبیا را که بعد از این آیه اول وارد زندگی آدم ها میشیم، ببینیم چه حالی خواهیم داشت. آقای قرائتی سال هاست این رو میگه، میگه ماه رجب و شعبان و رمضان مثل سرازیری میمونه که ماشینایی که هوا گرفته تو سرازیری وقتی رهاش کنی روشن میشه موتورش. سرازیریه سال ما سه ماهه. این هوا و هوس ها رو یه کاری کنیم بره کنار، یک دل روشن خدایی پیدا کنیم، مهیا بشیم برای ماه رمضان. خدایا به مقربان درگاهت راه درست زندگی را به ما بیاموز، شیرینی آیات کتابت را به ما بچشان.